به نام خدا و سلام.
من سعید توکلی هستم. طی 15 دقیقه پیش رو به اتفاق یک میهمان کاربلد تلاش میکنیم به شما کمک کنیم تا از پس این کنکور بهتر و موفق تر بر بیاییم.
این برنامه گزینه یکی که میشنوید، کاری از مؤسسه تسلط گروه آموزشی کیا در بنسلی، جایی که من میزبانی میکنم از رفقای کاربلدمون در این مؤسسه تا اونها به شما کمک کنند و بهتون راه رو نشون بدن برای موفق تر شدن در کنکور، آزمونی که خیلی ها رو آزرده، خیلی ها رو به فکر فرو برده، خیلی ها رو زمین زده و خیلی ها هم با موفقیت ازش گذشتن و به جاهایی که آرزو داشتن الحمدلله رب العالمین رسیدن. امروز میهمان من کامیاب کیا دربنسری است. کامیاب جان درود بر شما.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از عثمان هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای توکلی بزرگوار و همچنین یک سلام خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین انشالله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
الهی آمین. الهی حال دل همه خوب باشه و همه امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنند. بریم سراغ سوالا.
بله.
یک عزیزی گفتن من سال قبل رفتم کلاس، مشاوره هم داشتم، اما تو کنکور نتیجه نگرفتم.
ببینید، من همیشه سال هاست که کارگاهام رو دارم با یه جمله شروع میکنم برای بچه ها و اون جمله اینه که دانسته ها شما رو به موفقیت نمیرسونه، بلکه به کارگیری اونهاست که شما رو به موفقیت میرسونه. یعنی چی؟ خیلی از مواقع همه ی ما اصلا ندانش آموز احساسمون اینه که اگر یه اطلاعاتی رو داریم این کافیه برای موفق شدن، در حالی که بین این یادگیریه تا به کارگیری بحثی به اسم اقدام، اینکه من اون چیزی که یاد گرفتم رو واقعا انجامش بدم و این خیلی نکته مهمه. در مورد این دانش آموزم همینه، احساسش اینه که اگر من مشاور داشتم، کلاس رفتم، کتاب تست داشتم، دیگه باید نتیجه بگیرم. خب عزیز من، تو الان امکاناتی رو داری که همه ی رقبای تو دارن، از 500 هزار نفر شرکت کننده رشته تجربی و 100 هزار نفر ریاضی و 400 هزار نفر مثلا انسانی، 90% همه اینا رو دارن، مشاور داره، برنامه‌ریزی داره، کتاب تست خریده، مدرسه میره. این قرار نیست تفاوت‌ها رو ایجاد بکنه. تفاوت جاییه که من برم ریز بشم ببینم آیا وقتی میرم سر کلاس به درستی مطلب رو یاد گرفتم یا نه. حالا اومدم خونه، آیا به درستی دارم مرور میکنم؟ آیا درست دارم تست میزنم؟ آیا درست دارم مطالعه میکنم؟ آیا فهمیدم که اصلا ریاضی خوندن و تست دادنش زمین تا آسمون متفاوته با زیست یا نه؟ اگر اومدم اینها رو خوندم، تستش رو زدم، آیا به موقع دارم تست زماندار میزنم؟ آیا همه این کار رو انجام دادم؟ آزمون خوبی شرکت میکنم؟ اگر آزمون شرکت کردم، درصدامو دیدم، میذارم کنار خداحافظ آزمون بعدی یا نه؟ میشینم به درستی تحلیلش میکنم، ایرادا رو از دلش میکشم بیرون و میرم حلش میکنم. پس چی شد؟ میخوام بگم ابزار یا امکانات یک چیزیه که باید وجود داشته باشه. بالاخره من وقتی میخوام در هر مسیری نتیجه بگیرم یک سری ابزار نیاز دارم برای موفقیت، اما نکته اصلی اینجاست که من چجوری دارم از اونها استفاده میکنم. به فرض تو مشاور داری، وقتی کارهایی که به تو میگه انجام نمیدی چه فایده داره؟ من خودم بارها تو سر خودم زدم، دانش آموز من، تو نباید یک شبو ببینی، ساعت 1:30 بشه گزارش کار میفرست. خب این به چه دردی میخوره؟ دانش آموز من، تغذیه بسیار مهمه. نگاه میکنه میبینیم نه صبحونه میخوره، نه نهار میخوره، نه به موقع غذا میخوره. میخوام بگم همه اینها مهمه، چیزی که شاید برای دانش آموز مهم نباشه. حالا خوابم مگه اینقدر مهمه؟ حالا مثلا صبحونه نخوردن مگه مهمه؟ من همیشه میگم یه مثلثی داریم، مثلث موفقیت، خواب، تغذیه، تمرین، که خواب و تغذیه قبل اون تمرین است. تمرین میشه درس خوندن، میشه ورزش کردن یا هر چیز دیگه ای. میخوام بگم دانش آموز من، این فاکتورها همش در کنار هم تو رو
هرم مازلو هم هست،
هرم مازلو هم به قول شما مهمه. یعنی میخوام بگم همه اینا اثر گذاره. من مثال میگم، هانیه فریدونی، خب همینا رو گوش داد، عمل کرد، سه رقمی کنکور امسال شد. میکائیل عربزاده، همینه که میگم و گوش داد، تلاش کرد، تو همین کنکور امسال سه رقمی شد. اینا کسایی بودن که من سال قبل کنکور داشتم اسمشون رو تو برنامه میآوردم، اسم همه اینا رو می آوردن، الان رتبه‌ام شدن. چرا؟ چون من مشاور میفهمم کسی که داره گوش به حرف میده، داره درست جلو میاد، داره درست درس میخونه، قطعا نتیجه میگیره. چون کنکور چیز عجیب و غریبی نیست بگیم که یه چیز شانسیه. نه، درست جلو برو، گوش به حرف بده، طبق اصول رفتار کن، طبق اصول درس بخون، تاش نتیجه میگیری. اصلا قرن شق القمر بکنی. پس میخوام بگم رفیق من، اگر سال قبل نتیجه نگرفتی، این نگاهتو شفاف کن، برای امسال یه رویکرد متفاوتی داشته باش. همونطور که مرشاد نریمانزاده از 8000 کنکور میاد میشه 330 تو کنکور همین امسال، قطعا تو هم میتونی.
مهشاد به نظرم پزشک میشه، بعد ما باید بریم پیشش مداوا بشیم. ایشالله که پزشک حاضری بشه. دوستان شنونده اگر میخوان در گروه آموزشی کیا دربنسری با آقای کامیاب خان کیا دربنسری همراه بشن و از تجربیات و روش‌های ایشون و گروه همراهش بهره‌مند بشن، عدد 7 رو لطفاً اگرم الان انجام نمیدید یه گوشه یادداشت کنید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71. یه بار دیگه تکرار کنم، سرشماری 1050 71، عدد 7 رو بفرستید با آقا کامیاب و در واقع ارتباط برقرار خواهید کرد. اگر جز 10 نفر اولی باشید که در زمان پخش برنامه پیامک میدید که خب خود آقا کامیاب باهاتون صحبت خواهند کرد. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم، دغدغه هاتون رو براتون برطرف کنیم، بر استرس ها و هیجانات اضافی که در این زمینه کنکور متاسفانه حالا به دلیل شرایط و نمیدونم اتفاقاتی که میفته و اخباری که به آدم میرسه آدمو تحت تاثیر قرار میده و این استرس بهتون وارد میشه، اینا رو ازتون دور کنیم، بتونید با آرامش مسیر درست رو انتخاب کنید، درش قدم بردارید. ولی هوا انصافا خنک شده ها، یعنی یه زمانی این موقع با 8 تا کولر نمیتونستی نفس بکشی، الان الحمدلله خنک شده. حالا ببینیم ان شاء الله پاییز پر برکتی هم باشه، 4 قطره بارون هم بر سرمون بباره. آقا بریم سراغ سوالات رفقا. گفتن من امسال 12 میرم به سلامتی، هدفم کامپیوتر شریف واو باری کلا، طبق چه برنامه ای جلو برم؟
خب اولا هدفش هدف بسیار بزرگیه، مهندس کامپیوتر دانشگاه شریف، یعنی قبولی در حالتی که من زیر 200 کنکور بشم و این قطعا کارو سخت میکنه. خیلی از مواقع دانش آموز وقتی در رشته ریاضیه احساسش اینه که چون همه بهش میگن خب رشته ریاضی راحته دیگه، نه راحت نیست، قبولی یا بهتر بگم رتبه شدن در رشته ریاضی و انسانی خیلی سخته، در تجربه طاقت فرسا. پس کلا ما کار ساده ای نداریم این وسط که بخوایم انجامش بدیم. اما اینکه طبق چه برنامه‌ای به جلو برم، من بهش توصیه میکنم از الان که تو مهر ماهیم تا آخر آذر ماه 3 ماه زمان بذار برای نیم سال اول 12 به همراه خوندن 10 که بتونه در دی ماه همزمان
خوندن 10
دقیقاً. چرا 12 که داره با مدرسه جلو میاره، خب 10 هم در کنارش باید تو برنامه خودش بگنجونه، به این خاطر که 10 پیش نیاز 11 و 12 و باید خونده بشه. دی ماه در دوران امتحانات همزمان که داره امتحان خودش آماده میکنه، یه جمع‌بندی فوق العاده میتونه داشته باشه از نیم سال اول 12 و 10، خیال خودش اینجا راحت بکنه. از شروع بهمن تا آخر اسفند، حالا اینجا میاد وقت میذاره رو نیم سال دوم 12 به همراه 11 که این باعث میشه تا فروردین ما 10 و 11 و 12 هر 3 سال خونده شده. از فروردین تا پایان خرداد ما حالا 3 زمان داره برای دوران جمع‌بندی که بیاد جمع‌بندی رو انجام بده، به تسلط 100% برسه و تمام شه. اگر بتونه طبق این چیزی که گفتم جلو بره، به نظر من میتونه امیدوار باشه به کامپیوتر دانشگاه شریف، منتها به این شرط که دیگه این وسط ناامید نشه، کمکاری نکنه،
یه دفعه دوچار هیجانات نشه. خب بهمون میگن که 3 فرصت داریم رفقا، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71. چه تجربی هستید، چه انسانی هستید، چه ریاضی؟ دوستان در گروه آموزشی کیا دربنسری برای هر سه رشته، هر سه گروه در واقع برنامه ریزی میکنند. خواهش میکنم دریابید موقعیت رو، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71 تا با کامیاب کیا دربنسری و تعداد زیادی از جوانان نخبه که کارشون اینه، تجربهشون اینه، به سنشون نگاه نکنید، تجربه زیادی دارن، با اونا همراه بشید، بهتون کمک کنن. خیلی خوب آقا، 3 فرصت داریم، تعریف شما از یک برنامه ریزی خوب چیه؟ اینو سمیرا خانم پرسیده.
زمان بسیار کمه، خیلی مختصر و مفید میگم. من قطعا توصیه‌ام اینه که دانش آموز خودشون برنامه ریزی نکنن، ولی از اونجایی که حق میدم خیلی از بچه‌ها شرایط گرفتن مشاور رو نداشته باشن، حالا به هر دلیلی، و خودشون مجبور باشن برنامه ریزی بکنن، من یه سری فاکتورها رو میخوام الان اشاره بکنم. اینا رو حتما رفقای من بنویسید، یادداشت بکنید که بتونید تو برنامه‌تون پیاده کنید. اول از همه برنامه باید یه ترکیبی از دروس خواندنی و تمرینی باشه. اگر تو یه روزت فقط میای زیست میذاری، تو یه روز فقط میای ریاضی میذاری، کاملا غلطه. تمرینی و خواندنی یعنی اگر من این واحد اومدم 1 ساعت اونم ریاضی خوندم، پشتمون باید زیست خونده بشه. الان اگر فیزیک خوندم، پشتمون باید شیمی خونده بشه. و این وسط دروس عمومی رو یادتون نره، که توصیه میکنم ادبیات عربی رو از همین الان شروع کنید، چون دیر بازدهه. نکته دوم، رعایت تعادل مطالعاتی بر اساس ضرایب. به فرض در رشته تجربی آقا جان، ضریب زیست 12، شیمی 9، ریاضی فیزیک 7. دقیقاً، یعنی خیلی فرق بین اینها. پس من باید بر اساس ضرایب دروس بیام واحدا رو در نظر بگیرم. نکته بعدی،
آقا اون موقع که ما می‌خوندیم 7 بود نه؟
خیلی چیزا تغییر کرده. ریاضی فیزیک هم 6 بود، خب 7 شد. یعنی میخوام بگم آره، این تفاوت ایجاد شده. برای رشته ریاضی هم متفاوته. اونجا ریاضی
من الان کنکور بدم رتبه خوب میام، چون زیستم خوبه.
خیلی
12 اگه باشه،
شما دو رقمی نشی، سه رقمی به نظر من میشی. ولی میخوام بگم
من ترمیم عاطفی احتیاج داشتم.
نکته بعدی، رعایت واحد جبرانی. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن رباتن، نه عزیز من، واحد جبرانی باید تو برنامه باشه که تو اگر جایی نرسیدی برنامه رو اجرا بکنی، بتونی تو واحد زمانی جبرانش بکنی. و نکته آخر، در نظر گرفتن واحد استراحت و تفریح. اگر فکر میکنی تفریح نکنی جلوتری، سخت در اشتباهی. جمعه بعد از ظهر کلاً تعطیل، برو استراحت، یه ریکاوری یا بازیابی انرژی اتفاق بیفته که از شنبه صبح بتونی عالی درس بخونی.
دم شما گرم. ببین چه مهربونه آقای کیا دربنسی، مشاور به این مهربونی. ببین تفریحتون هم در نظر گرفته، میگه اصلا عمرن درس نخونید جمعه بعد از ظهر. من بودم این ارفاقا نمیکردم. خیلی خوب، عدد 7 پیامک بشه به 1571. یه بار دیگه تکرار کنم، عدد 7 به سرشماره 1571، برای اینکه در گروه آموزشی کیا دربنسی کامیاب و گروهش با شما همراه بشن. فرصت تمام، ارادت باقی. یا علی، خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
وحدتی که هست ذکر خدا ایشان دست من و آسمان خوفا دارگان معلوم زدی لگان ذکر خدا ایشان دست من و آسمان خبرم چی و اتان ای خدا خوانزانی دلم تو پال بیا چو نصر خونبانی دلم تو پال بیا چو نصر خونبانی خوفا دارگان معلوم زدی لگان ذکر خدا اسمن وا اسمن وا او قدا قدا مولا سيدا قام ذكر خدا روشن اسمن وا اسمن. سلام، هفته وحدت بر شما مبارک. در این روزها مسلمانان ساکن هر جای این کره خاکی باشند، از هر ملیت و مذهبی، رسیدن میلاد پیامبر نور و رحمت را جشن می‌گیرند. در ایران به یمن وحدت موجود بین شیعیان و اهل سنت، مراسم شکرگزاری و جشن میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همچنان ادامه داره. ایام بر شما مبارک. بیشتر اندیشمندان معتقدن شما به راحتی میتونید ادعایی رو مطرح کنید. تنها زمانی این ادعا به اثبات میرسه که شما با رفتار خودتون اون رو به نمایش بگذارید. آقای فرهمند با بیان یکی از خاطراتشون وحدت موجود بین مردم و اقوام مختلف استان گلستان رو بیان میکنن.
من تجربه میگم، وقتی که سیل آمد در استان گلستان در آقلا، اولین کسانی که پای کار اومدن گروه های جهادی که اومدن، از مشهد اومدن، از شیراز، از تهران، اصفهان، همه جا اومدن. اینا سنی نبودن، شیعه بودن. وقتی که من خودم دیدم سر پل ذهاب اون بر زلزله آمد، همه برادران اهل سنت و اهل تشیع یک پارچه اونجا بودن. تو زاهدان همینجور. حتی تو شهر، تو روستاهای خودم سال 86 وقتی که روستاهای من، تو روستاهای زندگی می‌کردیم، وقتی که سیل آمد، همه مردم به پای کار اومدن، چه شیعه چه سنی. این یعنی وحدانیت رو می‌رسونه. وقتی که من هنوز تو ذهنمه، تو پاکستان وقتی که زلزله آمد، مقام معظم رهبری با اون چشمان اشک‌آور گفت به داد پاکستان برسید، به داد مردم پاکستان برسید، نگفت به داد شیعه پاکستان یا سنی پاکستان، گفت به داد مردم پاکستان برسید. این یعنی وحدت. وحدت نماد تفکر اسلامه، نماد تفکر بلند اسلامه، که انشالله در ایران اسلامی اینو داریم، در ترکمن صحرا داریم. اسلام با تفکر خودمحوری کلن مخالفه. تفکر جدا تلفی مخالفه. اسلام به ما آموخته که در کنار هم هر ملیتی داشته باشیم، هر گرایشی داشته باشیم، وحدت خدا حفظ کنیم. اگر وحدت اون حفظ بشه انشالله داره. الان ما ایران اسلام در فشاره، از یه جا رژیم آمریکا اینا تو تحریم گذاشته، از این وقت بحث کرونا، تو بحث کرونا خیلی ما جلوه‌گر شد، همه اومدن پای کار، چی شیه و چطور. این وحدت اگه حفظ بشه از همه موانع ما رد میشیم، گذر میکنیم. اگر وحدت نداشته باشیم ما همه چیز از دست میدیم، اسلاممون هم از دست میدیم، دینمون هم، امنیتمون هم. پس ما با وحدت و اون تفکر وحدانیت خودمون به وحدت میرسیم، از وحدت به امنیت میرسیم، از امنیت به مذهب و دین خودمون میتونیم حفظ کنیم. همه جا نور دل پیدا
که دشمنان اسلام برای تسلط بر مسلمانان یافتند اختلاف بین شیعه و سنیه. اما آیا واقعا این اختلافات در حدیه که باعث بشه دو برادر مسلمان تا این حد از هم دور بشن و دشمنان رو بر خودشون مسلط کنن؟
به این نتیجه رسیدم که 70-80 درصد از اندیشه هایی که میان شیعه و سنی وجود داره اینها جز مشترکاته، هیچ اختلافی با هم نداریم. حتی در بسیاری از تفاسیر ما شاید بیش از 90 درصد از اخلاقیاتمون، بیش از 80 درصد فقهمون و بیش از 70 درصد از اعتقاداتمون میان شیعه و سنی مشترکه. پس اگر ما این همه مشترک داریم چرا باید با هم بجنگیم؟ چرا باید همدیگر تکفیر کنیم؟ چرا همدیگر بکشیم؟ چرا روبرو هم اسلحه بکشیم؟ چرا من باید نفتمو بفروشم اسلحه بخرم، اون به هر حال سنی هم نفتشو بفروشه اسلحه بخره، او اسلحه‌اش رو به شیعه بگیره، شیعه اسلحه‌اش رو به سنی بگیره، من سنی بکشم او شیعه بکشه و بعد دیگران بیان نفت ما رو ببرن، اسلحه به ما بدن، ما هم این اسلحه رو در راه از بین بردن زیرساختای خودمون استفاده کنیم، از راه در راه از بین بردن برادران خودمون استفاده کنیم. این عوامل باعث شده که مسئله وحدت و تقریب یک مسئله بسیار جدی، و من همیشه گفتم که امروزه تقریب و وحدت اسلامی در میان مسلمان‌ها از نان شب هم برای مسلمان‌ها واجب تره. برای اینکه اتفاقی که تو سوریه افتاد و شیعه و سنی به جان هم افتادن و تکفیری ها آمدن و فضا رو ملتهب کردن و در مقابل تکفیری ها حتی خیلی سنی ها ایستادن، خب اتفاقی که افتاد این استش که ما نه تنها نون شبمون از دست دادیم، امنیتمون از دست دادیم، ریساختمون از دست دادیم، خونمون از دست دادیم، زن و بچه‌مون از دست دادیم. 11 میلیون آواره‌ای که در سوریه و عراق به وجود آمدن، میلیون ها خونه‌ای که خراب شد، صدها به هر حال زیرساختی که از بین رفت، همه اینها ساختنش دوباره چقدر سرمایه از جهان اسلام میبره، از بیت المال مسلمین میبره، و مهمتر از همه این همه آدم کشته شدن، این همه خانواده داغدار شدن. خب اینها مسائلی هستش که از باب تفرقه آمده است، از باب تکفیر آمده است، از باب تندروی آمده است، از باب افراط آمده است، از باب توهین آمده است. و تقریب آمده بگوید که تکفیر نکنید، تفرقه ایجاد نکنید، توهین نکنید، عداوت و کینه رو زیاد نکنید. این فلسفه وجودی وحدت، تقریب و ایجاد هفته وحدت و همدلی و همراهی میان مسلمانان است. بلبل به دیدار چمن از غزل خوانم،
شهر تربت جام از استان خراسان رضویه با جمعیتی بالغ بر 267,000 نفر. تربت جام یکی از شهرستانهایی که شیعیان و اهل تسنن با هم و در کنار هم به آبادانی و امنیت شهر و کشورشون همت گماشتند.
با سلام و عرض ادب، من سید معصوم عبداللهی، مدرس حوزه علمیه احمدیه تربت جام. ایام مبارک هفته وحدت ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خدمت همه عزیزان همه امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. و در رابطه با وحدت در تربت جام باید عرض کنم که شهر تربت جام پایتخت وحدت تشیع و تسنن هست. در این شهر شیعه و سنی با هم با کمال مهر و محبت زندگی می کنند، یار و غمخوار هم دیگر هستند. در تمام مراسم غم و شادی در کنار هم هستند و به هیچ کس اجازه نمی دهند که کوچکترین خللی در وحدت اونها ایجاد کند.
در پایان با حدیثی از پیامبر نور و رحمت شما را به خدای بزرگ می سپارم. حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آگاه باشید که در دشمنی ها ستردن و تراشیدن نهفته است، اما نه تراشیدن مو، بلکه ستردن دین. کافی جلد دوم صفحه 346.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی، یک دل و یک جان و یک تن، بس هنر خواهیم کرد. الله نبی جان، یک دل و یک جان و یک تن، بس هنر خواهیم کرد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. جهان کوچک من غرق رویاست، تمام باور من آمدی در قلب و جانم، با تو در عمق زمانم، تکیه کن بر شانه هایم. روز عشقا با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم، ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
شب بسیار آرامی رو برای همه شما شنوندگان نازنین آرزومندیم. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید، بی نهایت سپاسگزاریم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
یک دو سه امتحان میکنیم، یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم ای آشنا، با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهمه گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو